خبرهای اقتصادی افغانستان.
نشست G7 یا کشورهای رو به انکشاف امروز در کابل برگزار شد. در مراسم افتتاح این نشست رئیس جمهور اشرف غنی در مورد راهکارهای مفید برای کشورهای رو به انکشاف صحبت کرد. آقای غنی همچنان روی بعضی پروژه ها انتقاد کرد که از سوی خارجی ها به گونه درست تطبیق نشدند و استفاده درست از آن صورت نگرفته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که گفتگو میان تاجران افغان و پاکستانی به هدف حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی این دو کشور جریان دارد. سیام‌الدین پسرلی مسئول ارتباطات رسانه‌های اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که در این نشست به خاطر ایجاد ساحات مشترک المنافع تجارتی به هدف فعالیت‌های مشترک تاجران افغان و پاکستانی بحث صورت گرفت.
در این مورد صحبت می‌شود که میان دو کشور ساحات مشترک المنافع ایجاد کردند و این امکان وجود دارد که تاجران افغان و پاکستان در این بخش قراردادهای را امضا کنند و به خاطر جور کردن ساحات مشترک المنافع دست به کار شوند.
آقای پسرلی می‌گوید که تلاش می‌کنند تا در پاکستان بازار فروش برای مواد خام افغانستان پیدا شود. در این نشست مقامات اداره آیسا و شماری از تاجران اشتراک داشتند. و شماری از تاجران مزار شریف می‌گویند که به خاطر سرمایه‌گذاری در کشور، نبود سهولت‌های لازم، ناامنی و برق آنان را نگران ساخته است. این تاجران می‌گویند که در چند سال گذشته حکومت به مشکلات آنان هیچ توجه نکرده و از آنان حمایت صورت نگرفته است و سرمایه از کشور بیرون گردیده و وضعیت اقتصادی با چالش‌ها روبرو خواهد شد. نصیر احمد قاسمی رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع مزار شریف این مشکلات را قبول کرده می‌گوید باید در حصه تجارت و سرمایه گذاری توجه صورت گیرد تا برای مردم هم زمینه کار برابر شود.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که شاپور صابر از هرات میزبان آن است. اما قبل از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوق می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. بخاطر تأمین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌والی و محکمه رعایت شود، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرا نه، در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوق برای مظنون و متهم است که این باید پلیس و سرنگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام وارد خود بفهمه که این به نسبت چی
گرفتار کردن.
یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه. یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید. انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده. هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی از او باید حفظ باشه. شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه. از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت از او میشه از او باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش. یک نفر پلیس یک نفر گرفتار میکنه برای ازی که فامیل ازی در تشویش نباشه. پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان امی تحقیق برای سانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهد را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق ایمیتون هم سنده که بی‌گناهی از ثابت کنه و ای داشته باشه ایده پیشکش کنه. پلیس مکلف است که بشنه و بگیره و سانوال هم همچنان استفاده از حق سکوت. هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان والی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از امنیت سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرای جزایی جمع‌آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع. اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن. برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از یک نفر به اسم وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تأخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه ازی تکمیل شه. پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم در اون میاده که در میاده ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بتم. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی در 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمه علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شوه مگر در حالاتی که قانون حکم میکنه. یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر این حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شوه جای شکی نیست که محکمه که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره به فیصدی کمی چیز میشد کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر در رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشه. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخ نکرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره. با در نظر داشته این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری مثال بتیم که دونی ما صلاحیت سرانوال است، یک ما صلاحیت محکمه اول، یک ما صلاحیت محکمه دو و دو ما صلاحیت محکمه ستر محکمه، جمعا 4 ما ستر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ما باید یک نفر 6.5 ما و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سنده شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستشان به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلف است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن،
شنوندگان رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته رهبران زن، سنا محسینی یکی از فعالین حقوق بشر را به شما به معرفی می‌گیریم. سنا محسینی در ایران متولد شده است و مکتب را در دوران مهاجرت به پایان رسانده است. خانم محسینی اکنون در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات طب می‌خواند. او تقریبا 8 سال می شود به صفت معاون بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت کار می کند. فعالیت های سنا محسینی در بخش حقوق افراد دارای معلولیت او را در میان مردم هرات بسیار محبوب ساخته است. او باورمند است که زنان می توانند یک رهبر خوب باشند، اما از دولت افغانستان انتقاد می کند که برنامه های بنیادی را برای رشد زنان انجام نداده است. بیاید که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
خدا رو شکر در این چند سال از اخیر با وجود فجایع و یا مشکلات خیلی زیادی که در رابطه با زن به وجود آمد، اما خدا رو شکر باز هم ما پیشرفتهایی رو میبینیم و خیلی زنهای خوب و زنهای رهبر و زنهای پیشرفته ای را میبینم که در واقع میشه گفت من احساس میکنم که این زنها قربانی هستن، قربانی هستن به خاطر که بیاین یک فرهنگ هایی را در جامعه ما نهادی نکنن، تا از این دیدگاهی که جامعه ما و فرهنگ ما نسبت به زن دارن بتونن نور کمرنگ تر کنن، تا برای آینده های ما، برای دخترهای ما، برای زنان آینده راه هموارتر بشه. زن هم میتونه یک رهبر خوب باشه، زن هم میتونه مانند با حفظ در نظر داشت خصوصیاتی که یک زن داره میتونه در جایی و در رشته‌ای که تخصص داره میتونه یک رهبر خوب باشه.
شما چی فکر میکنیم؟ خود شما ویژگی های یک رهبر در وجود خود احساس میکنیم؟
یک چیز بر شما ساده تر بگم، من خودم هیچ وقت تا حالی به این فکر نکرده بودم که من یک رهبر باشم، اما احساس میکنم اگر هر کسی، هر انسانی در همون مسلک و در همون فعالیتی که داره اگر بتونه با صداقت و تمام او چیزی که در وجودش هست صادقانه و با عشقی که داره کار کنه، من فکر میکنم هر انسانی میتونه در همون جایگاهی که داره یک رهبر خوب باشه. اگر منظور از رهبر بودن ایست که در چوکاتی که هستی، در چوکاتی که کار میکنی و در چوکاتی که زندگی میکنی بتانی هر آن چیزی که یاد داری و هر آن چیزی که بر او پایبند هستی و اعتقاد داری را بر دیگرها هم یاد بدی، اگر رهبر بودن یعنی ای، من فکر میکنم که تا حدودی تانستم که این کار را بکنم. اما من فکر میکنم هر روز که آدم صبح از خواب بیدار میشه، نفس میکشه و یک روز شروع میکنه، او روز یک روز هست برای یاد گرفتن.
چی فکر میکنیم خود شما؟ یک رهبر به ویژه یک خانم که بنوی رهبر باشه باید چی ویژگی های داشته باشه تا با این هدف دست پیدا بکنه؟
من فکر میکنم رهبر بودن باید همونطور مثل خصوصیات دیگه باید در فطرت انسان و در ذات انسان باشه. من فکر میکنم اگر یک زن بتانه ظرفیت های خود ارتقا بده، اگر بتانه به او چیزی که یاد میگیره عمل کنه، اگر بتانه در بحث دانش و علم روز سطح خود بالا ببره، اگر بتانه با زنها اجتماعی خود یک ارتباط خوب برقرار کنه، اگر بتانه یک تأثیر گذار باشه روی افراد جامعه و یک گامی برداره برای فرهنگ سازی، من فکر میکنم میتونه یک رهبر خوب باشه.
خانم موسینی، از شما به عنوان یک از حامیای حقوق بشر در ولایت هرات یاد میشه، خانمی که در این قسمت از شهرت خاص در میان مردم هرات برخوردار شدن، کسی که حالا بیشتر تاکید روی هست که برای افراد دارای معلولیت خدمات زیاد انجام دادن، بالاخره با این افراد چطور شما علمی برنامه سپری میکنیم و چی تغییرات مثبت در زندگی از این افراد ایجاد کردیم شما؟
هر انسان در شرایط فعلی افغانستان ما و شما مشکلات دامنگیر هم اقشار جامعه هست و افراد دارای معلولیت خالی از این استثنا نیستن. ما همیشه شعاری که اینجا داریم و چیزی که من همیشه خودم سخت به او پایبند هستم و فکر میکنم ایست که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله هست. هیچ کدام از ما و شما نمیتونیم تضمین کنیم که یک ثانیه دیگه معلول نباشیم. من فکر میکنم در کنار این افراد بودن و برای این افراد کار کردن اولی که یک درس خیلی خوبی برای ما و شما میده، اینکه قدر لحظه ای که داریم، قدر سلامتی خود، قدر چیزهایی که داریم بدانیم. پوینت مثبتی که در زندگی افراد میشه ایجاد کرد به نظر من همون بیدار کردن یا متولد کردن امید هست. متاسفانه این افراد در این جامعه انقدر سرخورده شدن و انقدر با اونها برخوردهای صورت گرفته که اونها باور کردن که یک موجود خیلی اضافی هستن. من فکر میکنم که هر کدام از ما و شما وظیفه داریم که بیایم برای اونها یاد بدیم چیزهایی که دارن، پررنگ کنیم برایشان چیزهایی که دارن و کمرنگ کنیم اون چیزهایی را که ندارن. در بین این افراد خیلی استعدادهای خوبی هستن و به باور دارم که خداوند اگر به حکمت چیزی از آدم میگیره دقیقاً در قبال از اون چیزهایی را در وجود انسان میذاره که با پررنگ کردن از اونها میشه که بتانن اونا رو پرورش بتن و با پررنگ کردن همه استعدادها زندگی خود پیش ببرن. کار کردن با این افراد خالی از لطف، خالی از درس نیست.
کوتاه برای از این موضوعات اشاره داشته باشیم، ای که تغییرات مثبت که حالا در وضعیت زندگی، در عمل کرد یا در کار کرد افراد دارای معلولیت که شما با اونا همکاری داریم ایجاد شده، از زمان که این فعالیت های شما با اونا آغاز کردیده چی بوده؟
در طول 10 سالی که از تأسیس بنیاد گذشته، کارهایی که صورت گرفته در همه بخش‌های زندگی افراد بوده، از جمله در بخش آموزش، از اینها تحصیلات. ما کوشش کردیم که به این افراد بفهمانیم که اونها با بالا بردن سطح تحصیلات خودشان میتونن در اجتماع نقشی داشته باشن. در قسمت آموزش از اینا در لیسه های خصوصی و پوهنتون های خصوصی ما تانستیم که با رؤسای پوهنتون ها و رؤسای لیسه ها صحبت کنیم و اونها سالانه هر کدام 2 نفر از این افراد داره معلولیت یا فامیل درجه یکشان رو به طور رایگان قبول میکنن. آمار خیلی بالایی هست. در طول 3 سالی که ما این کار میکنیم واقعا چشمگیر است. ما معلولین و فارغین صنف 12 ما به حدی در طول 3 سال آمارشان بالا هست که گاهی وقتا متاسفانه ما ظرفیت برای خدمات رسانیشان کمتر داریم. در بخش بورسیه ها با همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهدا و معلولین در بخش سهمیه هایی که برای این عزیزان هست و سالهای قبل از این سهمیه ها به درستی استفاده نمی شده، خدا رو شکر تانستیم که در طول 3 سال میشه تعداد از این عزیزان به کشورهای هند، ترکیه و مالزی روان کنیم و اونها هر کدام شامل تحصیلات خود شوند. از نظر کارهای آموزشی و از نظر کارهای هنری و فرهنگی ما 2 سال هست که تیم تئاتر معلولین ما در جشنواره تئاتر اشتراک میکنن. در سال اول مقام اول گرفتن و در سال دوم هم به دلیل حضور پررنگشان خیلی زیاد تشویق شدن از طرف آمریت تئاتر و نهادهای مربوط. در بخش ورزش تانستم که در شروع تأسیس بنیاد ما تیم بسکتبال با ویلچر دختران داشتیم و همچون بسکتبال با ویلچر پسران و خدا رو شکر با همکاری صلیب سرخ حالی هرات یک تیم بسکتبال خیلی قوی داره که هر سال در تورنمنت هایی که در مرکز برگزار میشه اشتراک میکنن و حتی 3 نفر از این عزیزان در تیم ملی کشور هستن که تا فکر میکنم تا حال 2 مسابقه به ایتالیا رفتن.
با همه این فعالیت هایی که شما از اینا مردیم، اگر یک از نمونه هایی که بیشتر نزد شما برجسته که شما انجام داده میتونه در میان از اینا چی باشه؟ به ویژه در بخش فعالیت هایی که در بخش زنان کردیم، تغییر مثبتی که در زندگی زنان ایجاد کرده.
من نمیخوام از کسی نام ببرم، اما یک چیزی که بر من خیلی ارزشمنده و هیچ وقت از پیشم گم نمیشه در قسمت دخترهای دارای معلولیت ما، از همین دخترهای ما که حال به بورسیه رفتن، اینا کسایی بودن که هر کدام 2 بار 3 بار از مکتب بیرون شدن، آمدن بنیاد گریان کردن، گفتن ما دیگه نمیریم. چرا نمیره؟ خانواده ما امانت میکنه که تو درس چی میکنی، تو مکتب چی میکنی، تو مثلا با این وضعیتت، یا مثلا در مکتب برخورد درستی استاد با اونا نداشت. راضیشان کردیم از نظر روحی، با خانوادهشان صحبت شد و اونا باز رفتن مکتب خود خواندن. و حالی وقتی اونها را در خارج از کشور میبینم دارن در کمپیوتر ساینس درس میخوانن، یکی در فارمسی درس میخوانن، و وقتی اونا بر من میگن که اگه شما نبوده ما این وضعیت فعلی نمیداشتیم، نمیخوام بگم که به خودم مغرور میشم، اما یک حس خیلی خوبی به من دست میده.
اگر اشاره داشته باشیم به 14 سال یا 15 سالی که گذشت در افغانستان، چطور بوده وضعیت خود زنان؟ بعضی عقیده بر این دارن که زنان پیشرفت زیاد کردن، اما شما رو بالعکس از این قضیه نظر میدن که زنان با مشکلاتی که حالا روبرو هستن در گذشته، یعنی 15 سال قبل نبودن. باور شما چی هست؟
من فکر میکنم که همونقدر که ما پیشرفتهای داشتیم در حسه زنان، همونطور دوچار مشکلاتی هم شدیم که من فکر میکنم هر از این مشکلات خودش باز نیاز داره به زمان. من از یک چیز خیلی ناراحت هستم، به خاطر که احساس میکنم در طول این سالهای اخیر کارهایی که در رابطه با زنان شده فقط به قالب پروژه بوده. ما در بحث زنان متاسفانه هیچ کار بنیادی نتونستیم بکنیم.
عمل کرد دولت افغانستان در قبال زنان در این سال‌های اخیر چطور دیدین؟
خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. به نظر من میشه گفت که بیشتری ضعف‌ها و بیشتری مشکلات به خاطر ناتوانی دولت در تعیین همین سیاست‌گذاری‌ها بوده. من فکر می‌کنم هر اتفاق یا هر فاجعه‌ای که در رابطه با زن‌ها اتفاق می‌افته ما را به 10 سال قبل برمیگردونه. یعنی ما باید باز از نو از اول گام برداریم، از اول شروع کنیم. میخوایم از دولت در بخش سیاست گذاری هایش در قالب زنان کمی همین مقوله زنها و مشکلات زنها از این حالت پروژه‌ای بودن خارج شود. ما در گفتار فقط نگیم که بیایم خشونت علیه زنان بس کنیم، بیایم همی را در رابطه با فعالیت ها و استراتژی هایی که به صورت بنیادی باشه این را در همون قالب پیاده کنیم تا واقعا ما فردایی داشته باشیم که اینقدر ما دچار تعارض بین جنس مرد و جنس زن نباشیم.
هر فرد چی زن و چی مرد، وقتی که دست به یک سری فعالیت ها میزنه بخوایم نخواهیم یک فرد در عنوان الگوی خود داره، الگوی شما چی کسی هست به خاطر پیشبرد این فعالیت ها؟
من همیشه کتاب های زیادی از مادر ترزا، کسی که در گذشته به خاطر نگهداری و محافظت از کسایی که دچار جذام می شدن کار کرده بود. خیلی کارهای بزرگی فکر میکنم کمتر کسی از در دنیا که شخصیت نشناسه. همیشه وقتی که در مورد از اونها میخواندم خیلی زیاد رویم تأثیر گذار بود. و کس دیگه ای که خیلی زیاد من رو به فکر برد مؤسس آسایشگاه گریزک در تهران، خانم اشرف بهادرزاده قندهاری. اونها کسی بودن که وقتی من زندگی نامه از اونها رو خواندم واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. یک جاهایی هست که دیگه واقعا زبان قادر نیست بیان کنه اوج انسانیت و اوج عشق و محبتی که یک زن میتونه داشته باشه.
اما از زنهای داخل افغانستان؟
از زنهای داخل افغانستان هم نمیتونم بگم که چون من وقتی که وارد چون من او انگیزه را از قبل داشتم از اونها. وقتی که وارد افغانستان شدم من خیلی زیاد دنبال میکنم، خیلی زیاد میخوانم، نمیتونم بگم نه. شخصیت هایی که در هرات هستن و من خیلی گاهی وقتا خیلی زیاد از اونها یاد میگیرم، یکی پروفسور صاحب سکینه یعقوبی، وقتی که چند ماه قبل جایزه وایسی که اونا گرفتن در قطر، وقتی که دیدم او همه آدم از شخصیت‌های خیلی بلند پایه جهان به خاطر این شخصیت بزرگ ما و شما دست زدن، واقعا یک عشقی را در چشم آدم به وجود میاره و واقعا آدم افتخار میکنه، اول به افغان بودن خود و دوم به زن بودن خود.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان،